بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مسألة سوم یک باقی مونده هست عرض کنیم، اون این است که مسئله قسامه با جاهای دیگر فروقی دارد. موردی داریم که باید در اونجا عمل کنیم به البد نجل المدعی و الدمین علا من انکر. اما در مورد قسامه یه قواعدی هست که در البد نجل المدعی اون قواعد نیست. چند مورد را من ذکر کردم. اول، در جایی که البینه للمدعی و الیمین علی من انکر، در درجه اول مدعی باید بینه بیاره. قاضی حق ندارد به منکر بگد قسم بخور. اول باید بگد بینه دارید؟ اگر بینه داشته باشد هیچ، و اما اگر فاقد بدنه باشد، مرحله دوم بر میگردد به منکر میگد قسم بخور. ولی در اینجا عکسه، از اول میگد مدعی قسم بخور. پس در حقیقت این باب با اون باب این فرق داره. در البدنه للمدعی اول مدعی بدنه داره، اگه نشد منکر باید قسم بخوره. ولی در اینجا از اول مدعی باید 50 خود و عشیره اش قسم بخوره. این یک فرق. فرق دوم این است که در مجرای البینه للمدعی و الیمین علی من انکر، منکر یک قسم میخورد یک بار، و حال اینکه در اینجا مدعی باید 50 قسم بخورد و در موردی هم 25 تا که میاد. تعدد ایمان اینجا هست و حاضر که در اونجا تعدد ایمان نیست. سوم، در عبد بلت للمدعی و الیمین علی من انکر، منکر قسم برای خودش میخورد، یا میخواد از خودش دفاع کند یا حق خودش را ثابت کند، و حاضر که در اینجا انسان قسم برای دیگری میخورد. فرض کنید 50 یکی از اینها به اصطلاح چیز هست، اولیاست. بقیه که قسم میخورند، قسم برای خودشون نمیخورند، قسم برای اثبات حق دیگری. بنابراین در البد نجل المدعی هرگز منکر به دیگری قسم نمی خورد، برای خودش قسم می خوره. و حالی که در قسامه غیر از ولی جدم 49 دیگر برای دیگری قسم می خوره. این هم یک فرق. آخرین فرقی که هست، نه با قبل آخر، در اینجا قسم گاهی برای اثبات حق دیگری است، گاهی نخیر نفی حق دیگری است. اون کجاست؟ نفی حق دیگری است. اونجایی که ولی جدن و عشیره اش قسم نخورد، قسم میرسد به مدعا علیه، مدعا علیه هم باید 50 قسم بخوره، یکی دوتاش ولی جدن هم، دیگری عرض کردم خدمتون که ولی جدن نیست، قسم میخورد به نفی حق دلغه، نگذنها رو حق ندارن در باره اینها. پس قسم اینجا با قسم جای دیگر فرق داره. جاهای دیگر قسم یا برای اثبات حق خودشه یا نفیه، ولی در اینجا قسم ها یا اثبات حق دیگریست یا نفی حق دیگریست. اگر اولیاء الدم قسم میخورن برای حق اثبات حق دیگریست، 50 که ولی جدن که نیست. اگر واقعا مدعا علیه قسم میخورد، نمیخواد از خودش دفاع کنه، میخواد نفی حق دیگری کند، بگد اینها حق ندارند درباره این مدعا علیه. آخرین فرقی که در اینجا هست اینه، در جاهای دیگر به مجرد نکول قاضی میتونه قضاوت کنه، همین مقداری که قسم نخود منکر قولی هست برای اینکه قاضی قضاوت کنه. البته قول دیگر هم هست که ارجاع بدهد قسم منکر را به مدعی، قول ضعیفیه. غالبا میگن همین که منکر نکول کرد قاضی قسم میخوره، ولی در اینجا نخیر، اگر اولیاء الدم قسم نخورن چه میکنن؟ قسم را رد میکند به طرف دیگر. پس فهاهنا فروقون خمسه بین باب البینه للمدعی والیمین علی من انکر و بین این باب. پنج تا را آی طباطبایی بشمارد. یک، یمین مال منکره، ولی در اینجا یمین مال مدعیه. دو، منکر یه قسم میخورد، ولی در اینجا قسم 50 تاست. سوم، در جایی که انسان قسم میخورد راجع به خودش قسم میخوره، ولی در اینجا اولیاء دم که 50 نفر که نیستن، 2 نفرشون برای خودشون، بقیه برای دیگران. چهارم، اونجا که مدعا علیه قسم میخورد، اون هم همشون برای خودشون نیست، میخوان از دیگری دفاع کنن، نفی حق دیگری در قارق دیگر. آخرین فرقی که عرض کنم در باب البینه للمدعی والیمین علی من انکر، به مجرد نکول منکر قاضی حکم میکند، ولی در اینجا به مجرد نکول مدعی عرض کنم قسم چیز قضاوت نمی کند، بلکه حواله می کند به مدعا علیه. این 5 تا را آقایون داشته باشه. خب برسیم المسئله الرابعه. دیروز این کلمات را موفق نشدیم بگیم. المسئله الرابعه، اگر آدمی در زحام کشته شد، نماز جمعه هست، اما در نماز جمعه فشار آوردن، یه نفر کشته شده، قاتل هم معلوم نیست، یا نخیر به استقبال یه شخصیتی رفتیم، در این استقبال عرض دارم خدمتون که یه نفر کشته شد، خدا رحمت کند، امام که آمد در 57، خب عرض کنم که در مدرسه فیضی که زحامی بود، 2 زن خفه شدن، قاتل هم معلوم نیست، نه قتل عمدی نه خطر. شرع مقدس قانونی دارد اگر کسی در زحام کشته بشه و قاتل هم شناخته نشود، اونجا از بیت المال دیگه او را میپردازند. البته این در صورتی است که اماره زندگی مخلوص نباشد، و الا اگر در همان نماز جمعه اماره زندگی مخلوص باشد که یک نفر عمدن این آقا را کشته، مسلمن قسامه در اونجا جاری است. دلیل این مسئله روایاتی است که اگر در زحام صلات جمعه و غیره فردی کشته شد و قاتل هم شناخته نشد، از بیت المال دیگه اش را می پردازن. غالبا اخیراً چند ماه است که این قاضی هایی که در قم هستن گاهی مسائلشون را می فرستن پیش من، یا با جای دیگر هم می فرستن. این مسئله را از ما سؤال بکنن که اگر قاتلی هست خطئاً، اما این معصور است، فقیر است، نمیتواند دیگر را بپردازد، آیا در اینجا بیت المال باید بدهد یا ندهد؟ روایاتی که ما داریم در زحام، اما اگر قاتلی هست و ندار، حتی قسطی هم نمیتونه بده، آیا اینجا هم بیت المال مأمور است یا مأمور نیست؟ این مسئله است که باید روش مطالعه کرد. المسئله الرابعه، لو قتل شخص فی زحام الناس لیوم جمعه او عید او وجد فی فلات بیابان او سوق او على جسر ولم يعلم من قتله فدیگته من بیت مال المسلمین. کرارا ما میخورم که یکی را کشته اند و زیر عرض کنم خدمت که پل جنازش را انداختم. نعم لو کانت الموارد المذکوره امارتون علا کور قهد به فعل شخص معین، البته اونجا حسنت لوت این در جایی که کشته شده وضعش روشن نیست، عمد خطا قاتل که برای خون مسلمان محترم باشد، اسلام میگه دیعش را از بیت المال بدیم. بحث در جای دیگر است که نه قاتل معلومه، اما المفلس فی امان الله، اینجا هم آیا بیت المال بدهد یا نه؟ ما اگر این فتوا را بنویسیم عرض کردم هزینه دولت بالا میره، خیلی از این قاتل ها ادعای عصر میکنند، کار مشکلی است. روایاتی در اینجا هست، ببینید صفحه 145، روا عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن بکیر جمیعا عن ابی عبدالله، اولی ثقه هست، دومی هم ثقه است، ولی اولی عرض کنم خدمتتون که فتحی نیست، عبدالله ابن بکیر فتحیه، ولی دا میگن موثقه به اعتبار عبدالله دومی، اما به اعتبار ابن سنان نه صحیح هست. ان ابی واقفیه دو سنده دیگه بر قال قضا امیر المؤمنین فی رجل وجد مقتولا لا یدرا من قتله، لا یدری غلط، لا یدرا من قتله. قال امکان عرف له اولیا، صاحبی دارد این مقتول، یطلبون دیته، و جنازه است که اصلا صاحب ندارد، اون هیچ نه جنازه است که صاحب دارد، اعطو دیته من بیت المال المسلمین ولا یبتلو دم امرئ مسلم. چرا؟ حضرت می فرمد من له الغنم فعلیه الغنم، اگر یک انسان بمیرد بیوارث ارثش به امام میرسد، حالا که ارثش به امام میرسد کرامتش هم باید امام بده، لأن میراثه بالامام فکذلك تكون دیته علی الامام و یصلون علیه و یدفنونه. قال و اگر وانش داشته باشد، نه مدعی غیر از وارث، ممکنه وارث نباشد، مدعی غیر از البته در اینجا مدعی دارد وارث هم است، ولی قانون کلش اگر کسی بمیرد بی صاحب ارثش به امام میرسد. آخر قاتل معلوم نیست، اما جنازه صاحب دارد، قهرنگ صاحب دارد، آیا کل صاحب هم که وارث نیست که، ممکنه صاحبی باشد وارثی نباشد، یا وارث داشته باشد، خلاصه مهم نیست. در از قانون کلی این است که وقتی کسی میمیرد آخرین وارثش امامه، این باید در اینجا هم جریمه را بده. و قضا فی رجل زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فماته، قضا ان ندیته من بیت مال المسلمین. دو، روا محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال ازدحم الناس یوم الجمعه فی امرت علیین در دوران امارت آقا بالکوفه، فقتلوا رجلا فودا این امام دیته الى اهله من بیت الله. سه، ما رواه مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله ان امير المؤمنين قال من مات في زهام الناس يوم الجمعه او يوم عرفه او على جسرين، جسرها ثابت كم عرض بود، عرض کردم خبتن که گاهی سبب میشه که افرادی پرت بشن این طرف به اون طرف، لا یعلمون من قتله فدیگته من بیت المال و من ما یعبدا من بیت المال من قتله فی الحادشات. قال امیر المؤمنین لیس فی الحادشات عقل دیگر ولا قصاص، والحادشات جمع الهیشه و هی عبارت عن الجماعت من الناس یقال هاش القوم اذا تحرکوا و هاجوا. البته این که میفرماید لیس فی الحادشات عقل ولا قصاص، این به خاطر این است که عمدی در کار نیست، بر اثر فشار این کار شده، اما دیگه هم ولی در اینجا نمیگد دیگه بیت المال ها لیس فی الحادشات عقل ولا قصاص، اما دیگه مال امام نیست، دیگه مال کسیست که این کار کرده. خب دیگه گفتن خیلی لازم نیست، این مسئله هم تمام. البته باید روایات جمع کرد، ما روایات جمع کردیم، این یک دو روایت نیست، خیلی از این روایات داریم، باید جمع کنیم ببینیم میتونیم ما یک ضابطه کلی انتخاب کنیم، بگیم خلاصه در جایی که فرد دیگه جا مونده به هر علتی بیت المال بدهد یا نه. یعنی می فرماید که حتی در صورتی که این آدم مؤثر باشد باید بده. المسئله الخامسه، بله، بله، شعری میخوانم که آقای قرائتی حفظ کنه. ان الثمانین و بلغتها، ان الثمانین و بلغتها قد احوجت سمعی الى مسمعی، ان الثمانین و بلغتها من بلغتها و بلغتها قد احوجت سمعی الى مسمعی. بلندتر بفرمایید. خب این هم مسئله است که بایدش مطالعه کرد، در آتش سوزی هایی که هست و باید مطالعه کرد. المسئله الخامسه، خب بله، در حادشات، نه در حادشات قصاص نیست، نگفت دیگه نیست، این روایت را باید معارض بگیریم. پس و من ما یعدا من بیت المال ما گفتیم، نه عقلی نیست، یعنی از شخص نمیگیرن، نه از شخص نمیگیرن، یعنی فردی را متهم نمی کنن. نه، قصاص که معلوم است که عمدی در کار نیست، اما عقل یعنی طرف خاص داره را می گیره و الا باید امام دیگه این آدم را بپردازه. ظاهر اینه، عرض کردم خدمت که ببینید و فی روایت اخرى مرفوعت الى امیر المؤمنین فواداه من بکلمان، زمینه همونه دیگه، زمینه همونه. خلاصه در حادثات چون عمدی در کار نیست، فشار روی یک نفر نیست، همه به هم فشار آوردن، یک کسی گشته شده، نه اینجا عقلی هست و نه در اینجا قصاص، کسی را نمیتونیم متهم کنیم. امام از بیت المال بپردازد. المسئله الخامسه، این که ما قسامه داریم که انشاء الله میخونیم، این در جایی که لوس باشد. لوس را آشمامزه چطور معنا کرد؟ الامارت الزلمیه عن القتل. و اما اگر آمدیم اماره زلمیه معارض با اماره دیگر شد. یه جنازه ای را دیدیم در کنارش چاقو هست مترسخ به دم، اون طرف هم دیدیم گرد نشسته. عرض کنم احتمال میدیم این کشته شدن این به وسیله گرد باشه یا به وسیله این اکثرم شمشیری باشد که آرزه با خونه. هر دو اماره زنگه هست، هم احتمال دارد که بگیم گرد کشته، هم احتمال دارد که به وسیله اکثرم شخص معینی که این چاقو و این سلاح مال او. البته امروز این مسائل حل، کارشناسان می توانند پیش بدهند بر این که آیا این خون مال این است یا مال دیگری. خون را می برند، تجزیه می کنند، خون این جسد را، خون این فرد را. همچنین دریدگی انسان با دریدگی گرد فرق دارد، اون منظم می کشه، این بی نفس می کشه. بحث ما در جاییست که قاضی نتوند بگه واقعیتی برسد، اینجا دیگه نمیتونیم به قانون قسامه عمل کنیم، اینجا باید بریم سراغ بگای هاشم از بگیرتر مدعی و جمیل علامت انکر. المسئلت الخامسه لو تعارضت الامارات الزنیه و تلدوز كما لو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم، یک و سبع من شأنه قتل الانسان ولم تكن اماره لحصول القتل بأجلهما، آزمایشگاهی اهل خبره ای نتونید. و فی کل طرف شک ما، اینجا دیگه جای قسامه نیست، فلا بد فی مثله فصل الخصومه به طرق المعهوده البینه للمدعی و الدلیل علی من انکر. المسئله السادسه، البته اینها را من المسئله میکنم و ادا در تحریر مسئله السادسه که صحیح نیست، همین را الفلام. این مسئله سادسه عجب آور شگفت‌انگیزه. امام می فرماید در این که در ثبوت لوس لازم نیست اثر قتل باشه. لوس ممکنه ثابت بشود ولی اثر قتل لازم نیست. همین مقداری که اماره زدنی که حاصل بشود بر قتل کافی دیگه مسئله. فرق دیگری که میگه در قسامه حضور مدعا علیه شرط نیست. مدعی ممکنه 50 تا قسم بخورد و مدعا علیه نباشد. دوم می باشد در اولی به هر مگر در لوس آثار قتل لازم نیست. همین مقداری که اماره زخم جبر قتل باشد کافی نیست. اینجایی که اگر اثر قتل نباشد چطور میفرماید بر این که در اینجا لوس هست؟ ممکنه مرگ طبیعی باشه. تعبیر حضرت امام مأخوذ از شرایع، شرایع هم همین تعبیر دارد، ولذا این تعبیرها ناقصه. اگر واقعا یک اثر قتلی نباشد، از کجا بدونیم این آدم کشته شده؟ لعله به قول امروزیان ایست قلبی داده کردی. آبا ممکنه این آدم را از قرآن خدمت که به وسیله آمپول هوا، آمپول هوا را تصدیق میکنن، قلب را فورا نکار میمازه، ولی جا باید آثار قتل باشه. مرحوم شهید ثانی عبارتش بهتره، میگه لا اشترک در دوست وجود الجراحه، لازم نیست که چاقو باشد و بشکافه، لا اشترک وجود الدم، اما باید آثار دیگر قطع باشه. انگشتانش گرفتن چه کردن؟ خفه کردن، خود معلوم شد. بنابراین یک اثر قطعی را لازم داریم، البته لازم نیست که این اثر قطع چاقو باشد، اصلا شکافتن شکم باشد، شکافتن قلب. تعبیر امام تعبیر نارساس، تبعا به شرایه، در حالی که تبع تعبیر مرحوم مسالک واضح تره. آخه ما اول میگه که لا بیشتر از فلوس وجود اثر قتل، آخه نمیشه که اثر قتل نباشه. بابا از هم کافیه که از تناب آویزون باشه. عجب عجب، کسی رو از تناب آویزان کردن اثر قتل نیست؟ تناقض صدر و ذیل. همون دیگه عبارت مسالک را بکن، هر دو عبارت میخونم ببینیم. امام چنینه، لا مشترک فی اللوس وجود اثر قتل علی الاقضاء بعد قیام الامانت الزنیه علا اصل القتل. عبارت شرایع را هم بکنیم. عرض کنم خدمتتون که اقول ان اولا اقول بیم، لا اشترک فی اللوس ظهور الجراحت و الدم ولا یقتل اللوس بالخلف عنهما و مع ذلك یجب ان یکون فی المقتول شیء ما یدل علی انه مات بعامل خارجی لا بعامل داخلی کسکته القلب. ولقد احسن فی المسالک قال لا اشترط فی القسامه ظهور الجراحه و الدم ولا یقتل اللوس بالخلف عنهما عندنا و عند الاکثر لان القتل قد یحصل فی الخنق، یعنی خفه کرده، و عصر الخصیه اجلکم الله و القبض علی مجرد نفس، دست میدارن دهانش میبنده. فا ازا ظهر اثر الخنق او الحسر قام ذلك مقام الجراحت و الدم، ظاهرا به جای حسر و بگیم اصر، او الاصر یعنی اصر الخصیه. بلا اد علا اجهاد مرگ علا قسمه، یک مرگ طبیعی داریم، البته در مرگ طبیعی باید یه عاملی باشد که بدونیم این آدم مرگش مرگ طبیعی نبوده، عامل داخلی نبوده، عامل خارجی بوده، یه عامل میخواد. البته امروز با اثر انگشتان که انگشت نگاریه خیلی چیزها رو درک میکنه. خب دوم فرعی که در اینجا هست اون کدومه؟ در قسامه وجود مدعا علیه شرط نیست. اگر آش احمد بود اشکال گدای احمدی، این چه قضاوتیست که علیه یک نفر حکم صادر می شود و حال اینکه میگه حضورش لازم نیست، یعنی لازم نیست قاضی بگد بگد بنشین دفاع کن. جواب این واضحه، اون این است که در قانون قضا یه قاعده داره، این قاعده را شما مزه حفظ کند. القائب على حجته، بگو القائب على حجته. البته این آدم قسم خورد تمام، اما قائب على حجته، حق دارد بیان از خودش دفاع کنه، نه اینکه حضورش شرط نیست این آدم قسم بخورد و کارش را تمام کنه. نه، بعدا قاضی او را احضار میکند، او بگد در باره به این قسم ها و موضوع مداخله کنه. یک اصل قضایی داریم، چه شد؟ القائب القائب على حجته. عرض کنم لا بیشتر فی القسام حضور المدعا علیه کما خب الحال ایدن فی بقیت دعاوی لجواب الحکم على القائب و مع ذلك فالقائب على حجته ولم يدل دليل على اشتراكه في خصوص المقام. قال المحقق بله بله هم جام هست دیگه، هم شرط لازم نیست دیگه. القائم على حجته قانون کلی است، اگر مدعی آمد ادعای خودش را پکنه خودش را آورد، پرونده بسته نمیشه. این پرونده همینطور مکتوبه، بعدا مدعا علیه میاد از خودش دفاع میکنه. البته ممکنه مدعا علیه حاضر باشد ولی حضورش لازم نیست، مدعی میتواند کارش را تمام کنه. المسئله السابعه، لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولا فيها حسن الموت، جنازه را در باغ یک نفر پیدا کرد، جنازه را در حیات یک نفر پیدا کرد، این اماره ظلمیه است که این آدم کشته. ولی اگر مدعا علیه ثابت کند که اصلا من دیشب در این خانه نبوده، لوس از بلیه. در زبان فرانسه آقایان که حقوق فرانسه می کنند به این نوع کار میگن آلیبی. آلیبی میگن فلانی آلیبی دارد، یعنی حجتی دارد بر نقض این مسئله. یکی را متهم میکنند بر اینکه او قاتله، در فلان مجلس فلانی را کشته، این میگه من آلیبی دارم، هواپیما بلیط هواپیما دارم که من در اون روز اصلا در این شهر نبوده. اینها البته این کلمات فکر میکنم از شرایع گرفته، چون شرایع را 150 سال قبل یا بیشتر ترجمه به زبان فرانسه کرده، ولذا این اصطلاح در میان اونها اگر یک نفر مدعا علیه شد و بر علیهش ادعا کردن، این میگه من در مقابل ادعای شما آلیبی دارم. اون خودمه، اون زمان قبل اصلا من در ایران نبودم، در عراق بودم زیارت حضرت. بفرد نوید دعال ولیو ان فلانا من اهل الدار قتله بعد ان وجد مقتولا فیها حسن الموت، اما و ثبتت الدعوى بالقسامه بشرط ثبوت کون المدعا علیه فی الدار، اون شرط این آقا در خانه باشه. و الا اگر بگنه اقامه کرد که اصلا در اون شب من در شهر نبودم، در خانه نبودم، در مسجد معتکف بودم، فلا لوس به نسبت اله. چرا؟ که چون اماره زن نگره باطل کرد. در خانه اش پیدا شد، در باغش پیدا شد، این اماره است. اما اگر این بدن آورد که اصلا در اون شب و در اون روز من در اون شهر نبودم، در باغ نبودم، در فلان مهمانی بودم، اینم مهمانی، اینم الف نش، لوس اول از بین میره. اما اگر آمدیم، نه، عرض کردم خدمتون که بدینه اقامه نکرد. گفت بر این که عرض کردم خدمتون که من موقع قتل در خانه نبودم، فلو انکر کونه فی ها قتل قتل کان القول و قوله معگل. اگر آمدیم، عرض کردم گفت من در اون موقع خانه نبودم، یه موقع بگی نداره اون هیچ. اما اگر بگی نداره بگید بره در باغ من هست، بره من در اون موقع تو باغ نبودم. اگر مدعی بگی نداره اهل مصر، اما اگر این با قسمش خودش را نفی میکنم. حالا ببینیم این مسئله تتم دارد یا نه. انشاءالله فردا، فردا یعنی پس فردا انشاءالله. انفسهم ظلمن به علوون انظر کیف کان عاقبت المفسدین. گاهی هم عکس ایمان هست اما یقین، ببخشید، ایمان هست اما یقین نیست. مثل علماء اهل کتاب به مشرکین گفتم راه شما بهتر از راه این پیغمبر نوظهور است، راه آنها شرک، راه پیغمبر ما توحید بود. و احبارم همیشه مدعی توحیدن، میگن ما تابع ابراهیمیم. اینها ایمان آوردن، یؤمنون بالجبت و طاغوت، در مقابل جبت و طاغوت تسلیم شدن، اما باطنن میدرستن دروغ میگن. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت، ایمان داشتن اما یقین نداشتن. این دو گاهیم با هم جمع میشون. این دو مقدم. المقدمت و سالسه یک کلمه ای را میگم برای شما انشاءالله الگو باشه. هر مسئله ای را که وارد میشوی ریشه تاریخی اون را به دست بیاری. از فکر این زحمت داره، کتابخانه میخواد، انسان کتابهای هر موضوع را مطالعه کنه، ریشه هر مسئله را به دست بیاره. خدا رحمت کند مرحوم آقای بروجردی در مسجد عشق علی اصول می گفتند، با هم خدمتشون بودیم. این مسئله که آیا عام بعد از تخصیص حقیقت است یا مجاز، ریشه این را به دست آور که در سال 301 هجری قمری عنوان شده است. همچنان ریشه مسئله را تاریخ به تاریخ، قرن به قرن گرفت، اولین بار در اون زمان. اگر ما بتونیم هر مسئله را ریشه تاریخی اون را به دست بیاریم، مسئله خیلی واضح میشه. البته این خیلی زحمت دارد و تتبع. این مسئله چرا آمده در علم اصول؟ که استصحاب مسائل عقیدتی. این واقعش این است که مرحوم آصف محمد باقر قزوینی، نه این آصف محمد باقر قزوینی اخیری که اکثرم در زمان ما هم بودن در پوه، نه، این آصف محمد باقر قزوینی ایست که در 1200 خرده ای زندگی میکرده، از نجف میرفت کربلا، به یک راهی رسید که نصف راه زلکفل میگن اونجا. در اونجا خب پیاده میرفتن، باید استراحت کنن. یک یهودی با ایشون روبرو شده، گفته شما مسلمان ها مگر لا تنقضوا الیقین بشک ندارید؟ چرا دارید؟ من یقین دارم به دین موسی و به دین عیسی، شک دارم که آیا نقد شده یا نقد نشده، به حکم لا تنقض الیقین امام صادق من استصحاب نبوت اینها را میکنم. حالا مثل مرحوم قزوینی چه جوابی گفته، جوابش درست بوده یا نبوده، شیخ اینها را در رسائل دارد. یه جوابی گفته است که در کتاب عرض کنم احتجاجم هست. حالا همین سبب شده است که شیخ این مسئله را وارد کند در علم اصول. اون این است که استصحاب اصول عقائد مسائل عقیدتی را استصحاب کنیم. اذا عرفت هذه المقدمات الثلاث، یک مشترط فی المستصحب ان یکون حکما شرعیا او موضوعا خارجیا او لغویا، دو النسبة بین الایمان و الیقین عموما و خصوصا من وجه گاهی یقین هست ایمان نیست، مانند آل فرعون که حضرت امام مثال زد ما نسبت به میت یقین داریم ایمان نداریم، گاهی عکس است ایمان هست یقین نیست، مانند احباری که مشرکین را تصدیر کردن که راه بت پرستی بهتر از راه خدا شناسی توحیده. این یؤمنون بالجبت و تاغوت عهد قلب کردن تظاهر کردن اما یقین نداشتن، گاهی هم جمع می شود. سلام تاریخچه مسئله یک مرد یهودی به محمد باقر قزوینی اعلی الله مقامه گفته من استصحاب نبوت عیسی را می کنم و این برای من کافیه. این سبب شد که در این مسئله ما وارد بشیم. اذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فعلم. آیا آخوند شه این تحقیق مقام اول، ولی من در این حالی که این تحقیق و آخوند تحقیق خوبیه تا حال نتونستم بین ایمان و یقین این فاصله را قائل بشیم که بگیم ایمان اهم از یقین. ظاهراً ایمان و یقین آقا یک، ایمان به معنای عهد القلب تکیید. آیه ای که فرمودن تمسک کردن اون آیه جوابش واضحه که در اون آیه یقین بود یقین نبود اما ایمان بود. کدوم آیه؟ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. در اونجا فرمودن ایمان هست اما یقین نیست. بنده فکر میکنم مراد از یؤمنون یعنی یتظاهرون بالایمان، یؤمنون بالجبت و الطاغوت یعنی به ظاهر میگن بله بله آقا این بتها خیلی سالست که آیا کتابی از این استصحاب بهره میبرد یا نه انشاءالله.